Radio کالجبا، برنامه از دانشگاه میلان. برنامه 216، جمعه 19 آذر ماه 1389. برابر با 10 دسامبر 2019. سلام، من آزاده هستم و شما به برنامه 216 رادیو کالج پارک گوش میکنید. این برنامه هفتمین برنامه است از سری جدید رادیو کالج پارک که شروع دوباره بود برای زنده کردن رادیو و امیدوارم که تا الان از شنیدن برنامه قبلی لذت برده باشید. همونطور که دوستمون شبنم در برنامه قبل اشاره کرد، این روزا به خاطر نزدیک شدن کریسمس همه جا حال هوای روزهای قبل از عید نوروز خودمون رو داره، با این تفاوت که مردم وقتی منتظر کریسمس هستن، منتظر اومدن برف هستن و روزهای بسیار سردی رو میگذرونن. ولی در نوروز همه چیز خیلی سبز و شاداب هست و هوا روز به روز بهتر میشه. من خودم به شخصه عید نوروز خودمون رو خیلی ترجیح میدم. خلاصه که با این سرما ما برف شدید پارسال رو یادآوری میکنیم برای خودمون. نمیدونم در جریان هستید یا نه که پارسال توی مریلند برف بسیار سنگینی داشتیم که تا به حال بی سابقه بوده و به خاطر همون برف خب سختی زیادی هم کشیدیم، اما یه مزیت خیلی خوب برای دانشجو داشت و اونم 10 روز تعطیلی بود که این هر روز تمدید میشد و ما لذتشو بردیم. امیدوارم که امسال به اون شدت مشکل پیش نیاد و اونقدر برف نداشته باشیم، ولی خب بالاخره کی از تعطیلی بعدش میاد. به هر صورت توی این سرما چی میچسبه؟ 2 تا برنامه داغ داغ. پس بریم که برنامه ها رو بشنویم. اولین برنامه رو دوست عزیزمون فرنگیس زحمت کشیده آماده کرده برامون که راجع به مسائل و مشکلات انسان ها هست، مسائلی که برمیگرده به دوران قبل از تولد. برنامه جالبی است، میریم که بشنویم.
افراد مضطرب یا برخی چاق هستند؟ چرا برخی در خطر حملات قلبی، بیماری قند یا فشار خون بالا هستند؟ سلام، من فرنگیس هستم و در این برنامه به چگونگی تأثیر 9 ماه قبل از تولد بر زندگی و همچنین علم جدید بررسی ریشه های جنینی میپردازم. تعدادی جواب برای پرسش‌هایی که مطرح کردم وجود دارد. مثلا اینکه ژن‌های ما هستند که ما را می‌سازند، یعنی همان DNA که به ارث برده‌ایم، یا یعنی اینکه تجربیات دوران کودکی و اینکه چطور با ما رفتار شده و اینکه ما چقدر از آن رفتار را جذب کرده‌ایم، مخصوصاً در 3 سال اول زندگی‌مان ما را شکل می‌دهد. یا اینکه سلامتی ما ریشه در شیوه زندگی ما و انتخاب‌هایی که با عنوان یک بزرگسال انجام می‌دهیم، مثلا رژیم غذایی و یا ورزشی که انجام می‌دهیم دارد. اما یک عامل بسیار تاثیرگذار دیگر هم وجود دارد، دوران جنینی. نوع و مقدار مواد غذایی که در دوران جنینی دریافت کرده اید، مواد آلاینده، داروها و عفونت‌هایی که در معرضشان قرار گرفتید، سلامت و میزان استرس و شرایط فکری دوران بارداری مادرتان و زندگی نوزادی کودکی شما و تا به امروز در زندگی بزرگسالی شما تاثیرگذار بوده است. این مبحث بحث برانگیز مربوط به علم ریشه های جنینی یا فیتال اوریجینز که پیشگامانش از آن دارند که 9 ماه بارداری مهمترین دوره زندگی فرد محسوب شده که تأثیر دائمی بر ارتباطات مغزی و عملکرد اندام های چون قلب، کبد و لوزالمعده دارد. آنها معتقدند که شرایطی که در رحم مادر وجود دارد حساسیت ما را در مقابل بیماری ها، میزان اشتها، سوخت و ساز بدن و حتی خلق و خوی ما را شکل می دهد. در 10 سال گذشته مقالات زیادی به بررسی ریشه جنینی سرطان، بیماری‌های قلبی، آلرژی‌ها، آسم، فشار خون، دیابت، چاقی، بیماری روانی، حتی شرایط مرتبط با پیری مانند آرتروز، پوکی استخوان و افول ادراک پرداختند. نظریه تأثیرات پیش از تولد بر زندگی بزرگسالی ممکن است باعث تلاش‌های بیهوده برای بهبود شرایط جنین شود. مثلا پخش موسیقی موتسارت برای جنین مادر باردار و مشابه آن. ولی در واقعیت شکل دادن آینده جنین فراتر از این باشد. بسیاری از چیزهایی که یک زن باردار در زندگی روزانه‌اش با آن سر و کار دارد، مانند هوایی که تنفس می‌کند، غذایی که می‌خورد، نوشیدنی که می‌نوشد، مواد شیمیایی که با آنها تماس پیدا می‌کند، حتی احساساتی که با آن درگیر می‌شود، همه را تا اندازه‌ای با جنین قسمت می‌کند. سپس این پیشکش‌ها با بدن جنین می‌آمیزد و بخشی از گوشت و خون او می‌شود. اغلب این پیشکش‌ها نقش اساسی بازی می‌کنند و به صورت نگاره‌هایی از دنیای خارج بر روی سلامت و رفتار جنین نقش می‌بندند. آنچه جنین در رحم مادر جذب می‌کند، موسیقی فلوت سحرآمیز موزارت نیست، بلکه پاسخ به پرسش‌های حیاتی باشد، مانند بقا. در دنیایی که به آن پا خواهد گذاشت، آیا وفور و فراوانی در انتظارش است یا کمیابی؟ قرار است در امنیت و آسایش باشد یا دائما در معرض خطر و تهدید قرار خواهد داشت؟ زندگی طولانی و پرباری خواهد داشت یا زندگی کوتاه و پر از رنج؟ تحقیقات بر روی ریشه‌های جنینی یک تغییر انقلابی در تفکر پیرامون اینکه طبیعت و خصوصیت‌های انسان از کجا می‌آیند و از چه موقع شروع به پرورش می‌کنند به وجود آورده است. مؤسسات بهداشت ملی یک مطالعه چند دهه‌ای که افراد را از قبل از تولد مورد بررسی قرار می‌دهند را از سال گذشته آغاز کردند. این موضوع همچنین باعث تغییر دیدگاه متفکران خارج از علم زیست‌شناسی هم شده است. آمارتیا سن، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل، در مقاله‌ای به بررسی اهمیت ریشه‌های جنینی در سلامتی و بهره‌وری جمعیت پرداخته است و می‌نویسد تجربه ضعیف پیش از تولد می‌تواند بنیان بیماری‌های دوران بزرگسالی باشد. و این موضوع باعث می‌شود تا رحم مادر محل شروع مناسبی باشد برای پیشگیری و همچنین افزایش امید به غلبه بر مشکلات سلامت عمومی مانند چاقی و بیماری‌های قلبی از طریق مداخلات قبل از تولد. 2 دهه پیش یک پزشک انگلیسی به نام دیوید بارکر متوجه ارتباط عجیبی بر روی نقشه کشورش شد. فقیرترین منطقه انگلیس و ویلز بالاترین میزان بیماری‌های قلبی را داشتند. این بسیار عجیب بود، چرا که بیماری قلبی قرار است نتیجه مصرف زیادی مواد غذایی و سبک زندگی بی‌تحرک باشد. پس این چه دلیلی داشت؟ او تصمیم گرفت در این زمینه تحقیق کند و بعد از مقایسه سلامت 15,000 نفر بزرگسال با وزن هنگام تولدشان به کشف غیرمنتظره ارتباط بین وزن پایین هنگام تولد که اغلب نشانه ای از سوء تغذیه در دوران بارداری است و بیماری‌های قلبی در میانسالی آنها رسید. بارکر حدس می‌زد که جنین در مواجهه با عرضه مواد غذایی ناکافی، مواد غذایی را به مهمترین عضو یعنی مغز می‌رساند و بقیه اعضای بدن غذای ناکافی دریافت می‌کنند. کمبودی که چندین دهه بعد به شکل یک قلب ضعیف خود را نشان می‌دهد. وقتی که او یافته‌هایش را به همکارانش نشان داد، با فریاد اعتراض آنها روبرو شد. بارکر که در حال حاضر 72 سال دارد، با استاد دانشگاه ساوثهمپتون در انگلیس می‌باشد، می‌گوید علم ثابت کرده بود که بیماری قلبی ناشی از ژنتیک یا عوامل شیوه زندگی بزرگسالی باشد. به همین خاطر مردم به تمسخر نظریه که می‌تواند ارتباطی بین سلامتی با تجربه داخل رحمی داشته باشد پرداختند. این نظریه سالها به عنوان فرضیه بارکر شناخته شد. پس از آن برخی نظرشون را به نفع فرضیه بارکر تغییر دادند. جیمز بریج ادواردز، اپیدمیولوژیست، در ابتدا اقدام به رد فرضیه بارکر کرد و گفت اعتقاد دارم که عوامل زندگی کنونی شما تعیین کننده شانس شما در ابتلا به بیماری است و نه چیزی که در زمان جنینی شما رخ داده است. اما او بعدها گفت هیچ چیز مانند داده‌هایی که خودتان به دست آورده اید نمی‌تواند نظرتان را عوض کند. ریچ ادواردز یافته‌هایش را که در یک مطالعه طولانی مدت درباره سلامتی 120,000 پرستار بوده بررسی می‌کند. حتی هنگامی که او شیوه زندگی بزرگسالی پرستاران و وضعیت اقتصادی اجتماعی آنها را هم مد نظر گرفت، همچنان رابطه وزن کم هنگام تولد و خطر بیماری قلبی عروقی محکم و قوی بود. او می‌افزاید مطالعات مشابه زیادی از آن زمان انجام گرفته که تمامیشان تکرار این یافته‌های محکم در زمینه سلامتی عمومی هستند. برای مثال چشم‌انداز حفظ وزن مناسب را در نظر بگیرید. امروز آمریکایی‌ها از همیشه چاق‌تر هستند و این افزایش وزن در مقایسه با گذشته از سنین پایین‌تر آغاز می‌شود. آیا می‌تواند دلیلش این باشد که تمایل به چاقی در رحم مادر برنامه‌ریزی شده است؟ دو تحقیق که توسط محققان دانشکده پزشکی هاروارد انجام شده نشان می‌دهد که افزایش وزن بیش از حد مادر در دوران بارداری باعث افزایش خطر چاقی فرزندش در سن 3 سالگی می‌شود. تحقیق دوم نشان داد که این رابطه همچنان تا دوران نوجوانی فرزندان ادامه دارد. در مقایسه نوجوانانی که مادرانشان در دوران بارداری اضافه وزن بیش از حد داشتند با آنهایی که مادرانشان اضافه وزن متوسطی داشتند، دسته اول با احتمال خطر چاقی بیشتری روبرو هستند. با وجود اینکه می‌دانیم فرزندان می‌توانند عادات غذایی و یا استعداد ژنتیکی برای چاق شدن مشابه با مادرانشان داشته باشند، چگونه می‌توان شرایط پیش از تولد را مقصر دانست؟ محققان مقایسه بین وزن فرزندان مادران چاق با فرزندان بعدی همان مادران که پس از جراحی کاهش وزن مادرشان به دنیا آمدند انجام دادند. فرزندان بعدی ژن مشابه خواهران و برادران بزرگترشان را به ارث بردند و همچنین عادات غذایی مشابه آنها داشتند. اما یک مطالعه در سال 2006 که در مجله اطفال منتشر شد نشان داد که فرزندانی که پس از عمل جراحی مادرانشان متولد شدند به احتمال 52% کمتر از خواهران و برادرانی که قبل از جراحی متولد شدند به چاقی مبتلا می‌شوند. در سال 2009 تحقیق دیگری توسط همین گروه از محققان نشان داد که فرزندان که پس از کاهش وزن مادرانشان به دنیا آمدند در هنگام تولد وزن کمتری داشتند و به احتمال 3 برابر کمتر از خواهران و برادران بزرگترشان به چاقی شدید مبتلا می‌شوند و چربی کربوهیدرات‌ها روند سوخت سالم‌تری در بدنشان دارند. علم ریشه‌های جنینی به افرادی که اعتقاد دارند سرنوشت خانواده‌شان محکوم به یک بیماری است امید زندگی سالم‌تری می‌دهد. کسانی مانند سرخپوستان پیما در آریزونا که بالاترین میزان ابتلا به دیابت نوع 2 را در جهان دارند. شکی نیست که شیوع بالای دیابت در میان سرخپوستان به دلیل وجود مولد ژنتیکی است که همواره به ارث بردند. اما تحقیقات جدیدی که از سال 1965 گروه بزرگی از سرخپوستان پیما را تحت بررسی قرار داده است، تأثیر دیگری را نشان می‌دهد و آن تجربه پیش از تولد است. به نظر می رسد در طول دوران بارداری قند بالای خون در زن دیابتی سیستم سوخت و ساز در حال شکلگیری نوزاد را مختل می کند و او را مستعد ابتلا به دیابت و چاقی می سازد. به گفته دینا دابلیا استادیار دانشگاه کلرادو در 30 سال گذشته قرار گرفتن جنین در معرض دیابت مادر باعث بیشترین افزایش دیابت نوع 2 در بین کودکان پیما شده است. همین دلیل میتواند به خوبی عامل نگران کننده افزایش بیماری دیابت در سراسر آمریکا باشد. روشن شدن این مسئله راهی را برای مداخله باز میکند. دابلیا میگوید اگر ما بتوانیم قند خون زنان دیابتی را در طول دوران بارداری به طور موثری کنترل کنیم، میتوانیم تعداد بچه‌هایی که بعدها به دیابت مبتلا میشوند را پایین بیاوریم. به گفته دانیل بنیشک از دانشگاه نوادا، علاوه بر اینها، درک درستی از نقش عوامل بارداری در بیماری میتواند رفتار فردی را تغییر دهد. او از مصاحبه با سرخپوستان ساکن آریزونا دریافت آن دسته که باور دارند دیابت سرنوشت ژنتیکی آنهاست، تمایل به رفتارهای اشتباه درباره بیماری دارند. بنیشک یافته‌هایش را درباره ریشه‌های جنینی دیابت با اعضای قبیله در میان گذاشت. او با بیان این ایده که برخی از تغییرات ساده در دوران بارداری می‌تواند خطر ابتلا فرزندان به دیابت را کاهش دهد، با واکنش‌های مثبتی مواجه شد. خصوصا زنان جوان مایلند که با مداخله در دوران بارداری چرخه موروثی دیابت را بشکنند. آنها میگویند ما رژیم‌های غذایی و همچنین ورزش کردن را امتحان کردیم اما نتوانستیم هیچ کدام را دنبال کنیم. اما میتوانیم برای 9 ماه این کار را انجام دهیم تا بچه‌هایمان شانس بیشتری برای یک زندگی سالم داشته باشند. فردریکا پررا مدیر مرکز سلامتی محیطی کودکان در دانشگاه کلمبیا سعی دارد شانس زندگی سالمتری را برای بچه های نیویورک که در محله‌های محروم زندگی می‌کنند فراهم آورد. او هنگامی که 30 سال پیش پژوهشی در زمینه رابطه بین قرار گرفتن در معرض عوامل زیست محیطی و سرطان در بزرگسالان انجام می‌داد، به پژوهش تأثیرات آلودگی بر روی جنین علاقه‌مند شد. او می‌گوید من به دنبال گروه شاهد بودم، کسانی که کاملاً از آلودگی به دور باشند که بتوانم افراد مورد مطالعه را با آنها مقایسه کنم. او برای این کار از نوزادانی که تازه متولد شده بودند به عنوان گروه شاهد استفاده کرد. اما وقتی که نتایج بررسی نمونه‌های خون بند ناف و بافت جفت را از آزمایشگاه دریافت کرد، مطمئن بود که نتایج به دست آمده نادرست هستند. او میگوید نمونه‌هایی که فکر می‌کردم بکر و دست نخورده هستند، شواهدی از آلودگی داشتند. در آن زمان پژوهش‌های پرارا و دیگران ارتباط بین تنفس هوای آلوده ناشی از ترافیک در دوران بارداری و نتایج جانبی تولد مانند وزن کم هنگام تولد و ناهنجاری‌های قلبی را نشان می‌دهد. پژوهش دیگری که خانم پرارا انجام داد نشان داد که 100% زنانی که در منهتن و جنوب برانکس مورد مطالعه قرار گرفتند در زمان بارداری در معرض PAH، نوعی آلاینده که در دود اگزوز خودروها و دود سیگار و همچنین دود کارخانه ها وجود دارد، قرار گرفتند. پس از تولد نوزادان زنان مورد مطالعه و آزمایش خون بند ناف آنها نشان داده شد که DNA 40% این نوزادان به دلیل PAH کمی صدمه دیده است که به افزایش خطر سرطان منجر می شود. تحقیقات بیشتر نشان داد که کسانی که قبل از تولد در معرض مقدار زیادی PAH قرار گرفتند، به احتمال 2 برابر در سن 3 سالگی مشکل شناخت و تحلیل دارند و در سن 5 سالگی برای ارزیابی عملکرد در مدرسه نمره کمتری می آورند. این کودکان در تست های IQ هم نمرات کمتری به دست آوردند. تحقیقات مشابه این دانشمندان را وادار کرده است تا جنین ها را هم به جمعیت آسیب پذیر در مقابل آلودگی ها که قبلا فقط شامل افراد مسن و بیماران مبتلا به آسم بود اضافه کنند. پررا میگوید تلاش برای کاهش سموم محیطی میتواند تفاوت قابل توجهی در نتیجه ایجاد کند. در طول سالیانی که ما در معرض آلودگی قرار گرفتن و در شهر نیویورک دنبال میکنیم، اتوبوس‌های نیویورک از فناوری پاکتری استفاده میکنند و اتوبوس‌ها و کامیون‌هایی که در حرکت نیستند باید موتورهاشان را خاموش کنند. در نتیجه سطح آلاینده‌ها در خون زنان باردار کاهش یافته، به این معنی که جنین آنها هم کمتر با این مواد مواجه می‌شوند. در آن سوی طیف پژوهش‌های ریشه‌های جنینی، دانشمندان در حال بررسی این احتمال هستند که شرایط درون رحمی نه تنها بر سلامت جسمی، بلکه بر هوش، خلق و خو و حتی سلامت روحی تأثیر می‌گذارد. شواهد حاکی از آن است که مثلا خانم‌های بارداری که در معرض گرسنگی یا استرس شدید قرار دارند، فرزندانشان با خطر بالاتر ابتلا به اسکیزوفرنی روبرو می‌شوند. اسکیزوفرنی یک اختلال پیچیده با علل بالقوه است. یک پژوهش 30 ساله در استان آنهویی در چین قویاً نقش عوامل پیش از تولد در این بیماری نشان می‌دهد. در اواسط قرن 20 ساکنان این منطقه سوء تغذیه شدیدی را در زمان قحطی تجربه کردند. افرادی که از زمان مبتلا به قحطی زاده شدند به احتمال 2 برابر کسانی که در زمان‌های دیگر زاده شدند به اسکیزوفرنی مبتلا شدند. به همین ترتیب مطالعه پرونده پزشکی 88,000 نفر که در دومین ماه بارداری در معرض یک جنگ شدید و چند روزه قرار گرفتند نشان داد که فرزندانشان به احتمال بسیار بالاتری به اسکیزوفرنی مبتلا شدند. کاترین مانک، استادیار روانشناسی در دانشگاه کلمبیا، مطلب تکان دهنده جدیدی را عنوان می‌کند. او می‌گوید حالت روانی یک زن باردار می‌تواند روان فرزندش را شکل دهد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که خلق و خوی مادر قبل از تولد بر رشد کودک تأثیر می‌گذارد. مانک می‌گوید سوال‌های زیادی برای پرسیدن هست که ما تلاش می‌کنیم با بررسی جنین‌ها پاسخی برایشان پیدا کنیم. از جمله اینکه آیا خلق و خوی مادر می‌تواند به جنین منتقل شود؟ اگر چنین است نحوه انتقال چیست؟ و چگونه این خلق و خو بر رشد جنین تأثیر می‌گذارد؟ در واقع مانک و همکارانش به سوی رفتند که جنین را بر روی صندلی روانشناسی بنشانند. او در آزمایشگاهش زنان بارداری را که افسرده یا مضطرب هستند و زنانی که خلق و خوی نرمال دارند را به دستگاه‌هایی وصل می‌کند که تعداد تنفس، ضربان قلب، فشار خون و برانگیختگی سیستم عصبی آنها و نیز حرکات و ضربان قلب جنینشان را اندازه می‌گیرند و سپس در معرض چالش تمرینات ذهنی قرار می‌دهند. تمام زنان در پاسخ به تست‌ها علائم فیزیولوژیکی از استرس نشان می‌دهند، اما تنها جنین مادران افسرده و یا مضطرب اختلالاتی را نشان می‌دهند. این اختلالات نشان می‌دهد که این جنین‌ها حساسیت بیشتری به استرس دارند. مانک می‌گوید دلیل این موضوع می‌تواند از استعداد ژنتیکی باشد که از پدر و یا مادر به ارث برده‌اند، و یا می‌تواند به این دلیل باشد که سیستم عصبی جنین همراه با حالات هیجانی مادر در حال شکل گرفتن است. ضربان قلب و فشار خون مادران و یا سطح هورمون‌های استرس می‌تواند بر محیط داخل رحم در طول 9 ماه بارداری تاثیرگذار باشد که با نفوذ در اولین محیط زیست فرد رشد او را شکل می‌دهد. تفاوت‌هایی که مانک در بین جنین‌ها پیدا کرد پس از تولد بروز می‌کنند و از آنجایی که الگوهای اساسی فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب با تفاوت‌های کلی‌تر در خلق و خو همراه هستند، مانک می‌گوید ممکن است که ریشه این تفاوت‌ها به زمان قبل از تولد بازگردد. حتی شرایط عاطفی زن باردار می‌تواند بر آسیب‌پذیری فرزندش در مقابل بیماری روانی در بزرگسالی تاثیرگذار باشد. ما می‌دانیم که علاوه بر ژنتیک، بچه‌ای که توسط پدر و مادر با بیماری‌های روانی بزرگ می‌شوند، خطر ابتلا به بیماری روانی در آنها افزایش می‌یابد. ممکن است محیط داخل رحمی را به عنوان عامل سوم در انتقال بیماری روانی در خانواده محسوب کرد. 10 سال پیش زمانی که متیو گیلمن، استاد پزشکی جمعیت در دانشگاه هاروارد، پروژه ویوا، پروژه دنبال کرد پشت بیش از 2000 کودک در بوستون از زمان جنینی را راه اندازی کرد، او می دانست که می خواهد اثر تجارب دوران کودکی بر سلامتی آینده آنها را کشف کند. او می گوید پژوهش دیوید بارکر باعث شد من به این فکر بیفتم که این تجارب دقیقا از کی آغاز می شوند و فکر کردم که احتمالا قبل از تولد و اینکه مطالعه من باید از آنجا شروع شود. در حال حاضر پروژه باعث روشن شدن ریشه های جنینی آسم، آلرژی ها، چاقی و بیماری قلبی شده است و همچنین نقش عوامل بارداری در رشد مغزی. امسال اولین گروه از 100,000 زن بارداری که در یک مطالعه ملی برای کودکانشان شرکت خواهند کرد، آمادگی خود را اعلام و ثبت نام کردند. این پروژه عظیم دولت فدرال به کشف ریشه های سلامت و بیماری خواهد پرداخت. محققان در حال بررسی رفتارهای این زنان در زمان بارداری هستند و از مو، خون، بزاق و ادرار آنها نمونه گیری می کنند و آب شرب و گرد و غبار منزلشان را آزمایش می کنند. این زنان و فرزندانشان تا سن 21 سالگی دنبال خواهند شد. اولین نتایج این تحقیق در مورد علل تولد زودرس و نارسایی های هنگام تولد قرار است تا سال 2012 منتشر شود. مسیر دیگر پژوهش توسعه اقداماتی با هدف جلوگیری از بیماری است. دیوید ویلیامز از دانشگاه ایالتی اورگن در حال بررسی این نظریه است که با مصرف مواد خاص در دوران بارداری میتوان فرزندان را در مقابل ابتلا به بعضی از بیماری ها برای همه عمر محافظت کرد. در مطالعات ویلیامز بچه موشهایی که مواد فیتوشیمیایی مشتق از سبزیجات کروسیفرس یا چلیپایی مانند انواع کلم‌ها را در دوران بارداری خوردند به احتمال کمتری به سرطان مبتلا می‌شوند، حتی زمانی که در معرض مواد سرطانزا قرار بگیرند. هنگامی که بچه موش‌ها از شیر گرفته شدند دیگر هرگز از مواد شیمیایی محافظت کننده مصرف نکردند، اما همان مقداری که مادرشان در دوران بارداری مصرف کرده بود از آنها تا بزرگسالی در مقابل سرطان محافظت کرد. ویلیامز پیش بینی می کند که روزی خواهد رسید که برای زنان باردار داروهایی تجویز خواهد شد که فرزندانشان در مقابل ابتلا به سرطان محافظت خواهد کرد. او می گوید این موضوع علمی تخیلی نیست و به این سو در حال حرکت هستیم. دانش برگرفته از پژوهش‌های ریشه‌های جنینی می تواند برای ما که در گذشته متولد شده این هم مفید باشد. مری الیزابت پتی، استادیار دانشگاه پزشکی هاروارد میگوید من همیشه از بیماران دیابتی خود میپرسم که در هنگام تولد چقدر وزن داشتند. اغلب بیماران از سوال من تعجب میکنند. آنها انتظار دارند که در مورد شرایط فعلی زندگیشان بپرسم، اما ما میدانیم که بچه‌هایی که در هنگام تولد وزن کمی دارند در بزرگسالی با احتمال بیشتری به دیابت مبتلا میشوند. پس دانستن این نکته به من دید بهتری میدهد. پتی در حال تحقیق بر روی این موضوع است که چگونه داده‌های مربوط به وزن بیماران به هنگام تولد را تبدیل به فرمولی برای درمان بیماران سازد. در مجموع شاید این پژوهش‌ها بر روی شرایط جنین پیش از تولد به نظر عجیب برسد، اما زمانی که فروید عنوان کرد که این تجربیات دوران کودکی است که بزرگسالی افراد را شکل می‌دهد، گفته‌هایش به همین اندازه عجیب بود. حتما برای هر پدر و مادری پرسش‌های زیاد در مورد آینده فرزندانشان وجود دارد. اینکه چه سرنوشتی در انتظار آنها است. اینطور به نظر می‌رسد که جواب بسیاری از این پرسش‌ها به پیش از تولد آنها برمی‌گردد. آنچه شنیدید خلاصه مقاله‌ای بود از مجله تایم 4 اکتبر 2010. از همراهی شما سپاسگزارم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر از دوستمون فرنگیس و برنامه جالبش. همه ما کم و بیش به این قضیه تا حالا فکر کردیم که چقدر از مسائل زندگی انسان مشکلاتش میتونه برگرده به دوران کودکی و نوجوانیش. اما خود من به شخصه هیچ وقت به این قضیه اینجور نگاه نکرده بودم که چقدر میتونه این مسائل ارتباط داشته باشه به دوران قبل از تولد. برنامه بسیار جالبی بود و آموزنده. یه سری از این مشکلات رو میتونیم نسبت بدیم به مسائلی که انسان با جامعه داره و مسائلی که دیگران در جامعه به ما تحمیل میکنن. قسمتی از اون برمیگرده به کلیشه ها. بحثی که دوستمون سیما میخواد در موردش برامون حرف بزنه. با هم میشنویم. راجع به چیزهایی که برای شما مهم هستن فکر کنید. شاید شما به خلاقیت، روابط خانوادگی و شغلتون یا اینکه آدم شوخی باشید اهمیت بیشتری بدید. دو یا سه مورد از این موارد با اهمیت رو انتخاب کنید و در چند جمله بنویسید که چرا اونها برای شما با اهمیت هستن. 15 دقیقه وقت دارید. این تمرین میتونه زندگی شما رو تغییر بده. تمرین ساده نوشتن ممکنه به نظر خیلی جدید و خارق العاده نرسه، ولی نتیجه‌ای که داره اهمیتش رو زیاد میکنه. من سیما هستم و در این برنامه در مورد نگرش کلیشه‌ای یا عقیده غالبی که در انگلیسی به اون استریوتایپینگ میگن و اثرات منفی اون بر گروه‌های خاص صحبت میکنم و اینکه چگونه یک تمرین ساده میتونه این اثرات منفی رو تا حد زیادی برطرف بکنه. کلاس فیزیک دانشگاهی دکتر اکیورا میاگ از دانشگاه کلرادو از این تمرین نوشتن که در ابتدای برنامه صحبت کردم استفاده کرد تا شکافی رو که بین کارایی مردان و زنان در درس فیزیک وجود داره از بین ببره. در درس فیزیک دانشگاهی به صورت معمول مردها بهتر از زنان نتیجه میگیرن، ولی مطالعات دکتر میاگ نشون داد که این هیچ ربطی به توانایی ذاتی اونها نداره. دکتر میاگ تونست با این تمرین نوشتن 15 دقیقه‌ای که دوبار در آغاز سال تحصیلی انجام شد، این تقسیمات جنسیتی رو از بین ببره و اجازه داد تا دانشجویان زن با همکلاس‌های مرد خود رقابت کنند. این تمرین نوشتن طوری طراحی شده که ارزش‌های افراد رو تایید و محکم می‌کنه و حس خود ارزشی رو در افراد تقویت کرده و عقاید اونها رو در درونشون قوی‌تر می‌کنه. برای افرادی که از اثرات منفی نگرش کلیشه‌ای یا استریوتایپینگ رنج میبرن، این تمرین میتونه اونها رو از فردی شکست خورده به فردی موفق تغییر بده. صحبت از عقاید غالبی یا نگرش کلیشه‌ای کردیم. بهتر قبل از این که به این تمرین نوشتاری و اثرات اون بپردازیم، راجع به اون چه به نگرش کلیشه‌ای یا عقیده غالبی معروفه و اثرات اون کمی صحبت کنیم.
استریوتایپ ریشه یونانی داره و به معنی محکم و غیر متحرکه. و اصطلاحاً تصور یا عقیده‌ای هستش که شخص یا گروهی بدون فکر میپذیره. نگرش کلیشه‌ای بیانگر قضاوتی ساده شده، بررسی نشده و گاه نادرست در مورد گروهی دیگه هستش که به اون تصور غالبی هم گفته میشه و ممکنه در یافتن علل دقیق مسائل و واقعیت‌های اجتماعی مشکلاتی رو به وجود بیاره. بروس کوئن عقیده غالبی رو اینگونه تعریف میکنه. تصورات غالبی باورهای تعمیم یافته‌ای هستش که در مورد برخی از اقلیت‌های مذهبی، نژادی و قومی ساخته و پرداخته میشه. اعضای این اقلیت‌ها ویژگی‌های شخصیتی و الگوهای رفتاری خاص و از پیش تعیین شده از خودشون نشون میدن. برابر این تصورات غالبی در برابر استدلال مخالف سخت مقاومت میکنه و فردی که دارای باورهای غالبی همواره دچار تعصب میشه. تصورات غالبی گاه‌گاه در جوامع مختلف نسبت به برخی از گروه‌های قومی، نژادی یا محلی هم بروز میکنه. در بسیاری از کشورها تصوراتی از قبیل نسبت دادن هر کدوم از صفات خست، سادگی، زرنگی، مهمان نوازی و تعصب به ساکنان هر یک از مناطق جغرافیایی کشور وجود داره. اما واقعیت اینه که این صفات به صورت انحصاری در هیچ کدوم از مناطق عمومیت نداره. در بین ساکنان مناطقی که تصورات غالبی خست نسبت به اونها رواج داره، افراد سخاوتمند بسیاری وجود دارن و در بین ساکنان مناطق گوناگونی که کلیشه سادگی، زرنگی، مهمان نوازی یا تعصب نسبت به اونها رواج داره، افراد زرنگ، ساده، مهمانگریز یا غیر متعصب بسیاری میشه پیدا کرد. برای مثال تو جامعه آمریکا، سیاه‌پوستان رو معمولاً تنبل، ورزش دوست و علاقه‌مند به موسیقی میدونن. در حالی که اکثر سیاه‌پوستان در صورت برخورداری از امکانات برابر در زمینه‌های علمی و هنری استعدادهای درخشانی از خودشون نشون میدن و بسیار فعال هستن. گاهی اوقات ممکنه که تصور غالبی از لحاظ محتوای عاطفی خونسا باشه و از منافع فرد دور باشه. برای مثال انگلیسی‌ها ممکنه درباره اینکه آمریکایی‌ها چگونه هستن عقاید غالبی و نگرش کلیشه‌ای داشته باشن. اما این هم ممکنه برای اکثریت مردم هر دو ملت هیچگونه اهمیتی نداشته باشه. اما اونجایی که این نگرش‌های کلیشه‌ای با استراب و ترس مرتبطه، ممکنه وضعیت کاملاً متفاوت باشه. در چنین شرایطی این کلیشه‌ها معمولاً با نگرش‌های خصمانه و نفرت نسبت به گروه مورد بحث آمیخته میشن. برای مثال یه سفیدپوست ممکنه معتقد باشه سیاهان تنبل یا کودن هستن و از این اعتقاد برای نگرش‌های تحقیرآمیز نسبت به اونها استفاده کنه. و همه هم خود پایه تبعیض‌های نژادی و مبارزه این دو نژاد علیه همدیگر رو بنا می‌ذاره. طی سال‌های اخیر مفهوم نگرش کلیشه‌ای در توضیحات مربوط به علل پدید اومدن نگرش‌ها و منشأ اون در محیط‌های آموزشی مورد بررسی قرار گرفته. برخی جامعه شناسان بر این باورن که مدارس و محیط‌های آموزشی هم در شکل دهی به این نگرش‌های کلیشه‌ای بر اساس ملاحظات جنسیتی کمک می‌کنن. مثلا کتاب‌های دبستانی معمولاً دختران رو در حال کمک به مادر و پسران رو در حال کمک به پدر در تعمیر اتومبیل نشون میدن. از سوی هم آموزگاران عقیده دارن که پسران برای دنبال کردن رشته‌های فنی و علمی و دختران برای امور خانه و فرهنگی مناسب‌ترن و به این طریق افکارشون رو به دانش آموزان تزریق می‌کنن. این هم سالها بعد این تصور غالبی رو ممکنه ناشی بشه که زنانی که به مشاغل بیرون از خونه می‌پردازن در امور خونه و نگهداری از فرزندان با اختلال مواجه میشن. این نظرات کلیشه‌ای باعث ترس و استرسی میشن که همیشه با فرد همراهه. این مشکل به نام تهدید استریوتایپ معروف هستش که به این معنیه که فرد یا افرادی که متعلق به گروهی هستن که یک کلیشه یا استریوتایپ منفی در مورد اونها وجود داره، به صورت غیر آگاهانه اون نظر منفی رو تایید میکنن و با داشتن کارهای ضعیف در کاری که در غیر این صورت میتونستن خیلی بهتر اون کار رو انجام بدن، به صورت غیر آگاهانه مهر تاییدی بر اون استریوتایپ میزنن. این افراد رو در یک دور منفی قرار میده که کارهای ضعیف و منفی اونها باعث افزایش استرس میشه و این منجر به تضعیف بیشتر کارهای اونها میگرده که استرس رو به مراتب بالاتر میبره. هدف تمرین دکتر مایاک هم به نوعی شکستن این دور باطل هست. مطالعات و آزمایش‌های زیادی برای اثبات وجود و اثرات منفی نگرش کلیشه‌ای و استریوتایپینگ انجام شده. مثلا یکی از این آزمایش‌ها به این شرحه که یک امتحان لغت یا وربال تست در دو حالت برگزار میشه. در حالت اول امتحان گیرنده سفید پوست و در حالت دوم سیاه پوسته.
شرکت کننده ها 32 سیاه پوست و 27 سفید پوست هستند. نتیجه نشون میده که تغییری در کارایی سفید پوست ها در دو حالت وجود نداره. در حالی که شرکت کننده های سیاه پوست در حالتی که برگزار کننده سفید پوست بود، نتیجه ضعیفتری از گروه سفید پوست میگیرن و در حالت دیگه مساوی با اونها نتیجه میگیرن. این آزمایش میتونه نشون دهنده تاثیر نگرش کلیشه‌ای باشه، چرا که پایین اومدن نتیجه سیاه‌پوستا در امتحان با برگزار کننده سفیدپوست میتونه به تصور اونها از توانایی آکادمیکشون در نظر سفیدپوست‌ها مرتبط باشه. یک مطالعه دیگه به ارتباط جالب بین انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری آمریکا و نمرات تست سیاه‌پوستا در آمریکا اشاره میکنه. این مطالعه نشون میده که انتخاب اوباما باعث بهبود نتیجه تست سیاه‌پوستا شده. البته این مطالعه کوچکی هستش و نیاز به تحقیقات بیشتری داره تا اینکه نتیجهش تایید بشه. ولی این تاثیر به نام اوباما افکت تا حدی معروف شده. این آزمایش‌ها و مطالعات به همراه بسیار مطالعات دیگه وجود این پدیده تهدید استریوتایپینگ رو تایید می‌کنه. برگردیم به همون تمرینی که در ابتدای برنامه راجع بهش صحبت کردیم. این تمرین برای اولین بار نبودش که توسط دکتر میات مورد استفاده قرار می گرفت. قبل از اون جفری کوهن که همکار میات بود این آزمایش رو برای تغییر کارایی دانش آموزان سیاه پوست در مدارس آمریکا به کار برده بود. در سال 2007 کوهن نشون داد که این تمرین نوشتاری باعث بالا رفتن نمره دانش آموزان سیاه پوست در مدارس شد. بعد تا 2 سال بعد هم اثرات اون در کارهای علمی اونها بر جای مونده بود که این شکاف بین اونها و همکلاسی های سفید پوستشون رو کمتر کرده بود و میانگین نمرات اونها رو افزایش داده بود. اما این بار مسئله زنان در محیط آکادمیک مورد توجه دکتر میات قرار گرفت. زنان همونطور که میدونیم همچنان اقلیت رو بین دانشجویان PhD در رشته های فیزیک، ریاضیات، مهندسی و علوم کامپیوتر دارا هستند. و اونهایی که تو این رشته ها تحصیل میکنن به صورت میانگین نمرات پایین تری در درس ها دارن. برای بررسی اثر این آزمایش دکتر میاد 283 مرد و 116 زن رو از کلاس درس آشنایی با درس فیزیک انتخاب کرد. اون به صورت تصادفی اونها رو به 2 گروه تقسیم کردش. یک گروه یک سری از مواردی رو که برایشون دارای ارزش و اهمیت بالاتری بود از یک لیست انتخاب کردند و در مورد اینکه چرا اینها برایشون مهمه نوشتن. گروه دیگه که توی این آزمایش گروه کنترل نامیده میشن، اون موارد کم اهمیت تر رو از موضوعات درون لیست انتخاب کردن و در مورد اینکه چرا ممکنه اینها برای دیگران حائز اهمیت باشه نوشتن. این تمرین 2 بار در آغاز درس انجام شد و این آزمایش به قول معروف به صورت دابل بلایند انجام شد، یعنی نه شرکت کننده ها و نه کسانی که در کلاس هنگام انجام این آزمایش همکاری میکردن در جریان موضوع آزمایش نبودن. با اونها فقط گفته شده بودش که این به منظور بهتر شدن توانایی نوشتاری اونها انجام میشه. نتیجه این تمرین ساده خیلی جالب بود. در طول ترم در این کلاس دانشجویان در مجموع در 4 تا امتحان شرکت میکردن که نمره پایان ترم اونها رو تشکیل میداد. در بین گروه کنترل یعنی اونهایی که در مورد چیزهایی که برای دیگران ارزش هستن نوشتن، مردها نتیجه بهتری از زنان با میانگین حدود 10% نمره کسب کردن. اما در بین دانش آموزانی که ارزش‌های خودشون رو تایید کردن و در مورد اونها نوشتن، این شکاف نمره به صورت قابل توجهی از میان رفت. دکتر میاک همچنین به دانشجویان یک تست استاندارد به نام FMCE یا Force and Motion Conceptual Evaluation داد که یادگیری اونها را از مفاهیم پایه فیزیک بررسی میکرد. در این تست در گروه کنترل مردها نمره بیشتری از زنان گرفتن ولی زنان در گروه دیگه این شکاف رو از بین بردن. در هر 2 مورد این تمرین مخصوصا برای زنانی مؤثر بودش که در درون خودشون معتقد بودن در درس فیزیک به خوبی مردها نیستن.
این آزمایش دکتر میاد برای اونها در حقیقت یک سپر روانی در برابر این نگرش غلط ایجاد کرد. این آزمایش نشون میده که جنگیدن با این تهدید و برطرف کردن اثرات اون میتونه خیلی ساده باشه. با اینکه این آزمایش دکتر میاک هیچ ارتباطی با خود درس فیزیک نداشت، ولی اثر خودش رو گذاشت، چرا که محیطی رو که در اون زنان به یادگیری فیزیک میپرداختن رو بهبود بخشید. دکتر میاک معتقده که این آزمایش تحکیم ارزش‌ها دو اثر مثبت داره. اول اینکه اون دور منفی که نگرش کلیشه‌ای ایجاد میکنه از بین میبره و بعد یک دور مثبت رو هم ایجاد میکنه. زنانی که خیلی مطمئن و دارای اعتماد به نفس هستن در دروس دانشگاهی بهتر عمل میکنن که این به نوبه خود اعتماد به نفس اونها رو بالاتر میبره و باعث بالا رفتن کارای اونها در دروس هم خواهد شد. این میتونه به مرور زمان باعث بالا رفتن تعداد زنان در این رشته های تحصیلی هم بشه. دیدیم که چطور یک تمرین ساده میتونه اثرات منفی استریوتایپینگ رو برطرف بکنه و تاثیرات مثبتی در جامعه داشته باشه. من این برنامه رو بر اساس چند مقاله تهیه کردم که لینک بعضی از این مقاله ها رو در وبسایت رادیو کالج پارک براتون میذارم. امیدوارم از این برنامه استفاده برده باشین. خوشحال میشم اگر نظراتتون رو درباره این موضوع با باقی شنوندگان برنامه در میون بذارید. هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
ممنون از سیما و برنامه قشنگی که تهیه کرده بود. این برنامه فکر میکنم واسه همه ما یه جورایی خیلی جالب بود، به خصوص برای ما ایرانی ها که ید طولایی داریم در کلیشه ها و همیشه عادت داریم به عنوان مثال بگیم که فلانی اهل فلانجاست پس اینجوریه. فکر میکنم که یه مقدار باید بیشتر روی این قضیه فکر کرد، وقت گذاشت و راه حل ارائه داد براش. برنامه 216 رادیو کالج پارک همینجا به پایان میرسه و امیدوارم که ازش لذت برده باشید. آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com. اگر خواستید برای ما ایمیل بفرستید به آدرس radio@radiocp.com بفرستید و اگر خواستید برای ما پیام تلفنی بگذارید میتونید با شماره تلفن 301-867-3131 تماس بگیرید. همچنین شما میتونید برنامه ها رو از طریق تلفن گوش کنید. کافیه با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. همکاران این برنامه فرنگیز، سیما، آزاده.